بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. برای توضیح این بحث که محل نزاع در کجاست، مباحثی رو مطرح کردیم، لکن امروز فرمایشی رو محقق ایروانی داره در حاشیه مکاسب که کل بحث رو میبره زیر سوال، و اون این است که اشکالی که مرحوم محقق ایروانی داره به این بحث این است که مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه، عرض کنم که اشتباه کردیم، در حاشیه کفایه این اشکال رو مطرح میکنه، و اون اشکال این است که اصلا این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا یک تناقضی بیش نیست. تعبیر ایشون این است که بل هو من صریح المناقضه، اصلا تناقض این حرف معناش چیه که شما بگید یک لفظ در یک معنا استعمال شده و در همون حال این لفظ در معنای دیگری هم استعمال شده؟ این تناقضه و امکان نداره که یک لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال بشه. چون شما میگید انفراد، استقلال، مستقلن این لفظ در این معنا استعمال شده، مستقلن این لفظ در این معنا استعمال شده، در دو معنا. این اصلا یه تناقض آشکاری است. استعمال لفظ در محل در دو معنا قابل بحث نیست که ما بیاییم بحث بکنیم که آیا استعمال لفظ در دو معنا جایزه یا نه مستقلن، یعنی این لفظ مستقلن در این معنا استعمال بشه و مستقلن هم در اون معنا استعمال بشه. این تناقضی بیش نیست. چرا؟ به جهت اینکه استعمال اگر در دو معنا شد یا در مجموع مرکب اون دو معناست، یعنی این معنا یه جزءه، این معنا هم یه جزئه، یعنی در یه جامعه استعمال شده که اون جامعه دارای دو جزء هست، یکی اینه یکی این، دو جزء باید باشه. خب در اینجا که خب کسی اشکال نمی کنه که در جامعه استعمال بشه و اون جامعه دارای دو جزء باشه، یا در جامعه استعمال بشه که اون جامعه دارای دو فرد باشه. ممکنه دو جزء باشه، یه مرکبی است دو جزء داره، ممکنه نه یه کلی است دارای افرادیه. خب این فردش یه فرده، اونم یک فرده. خب دو تا فرد مثل زید، جعنی به زیدن، که زید دو فرد داره، یه زید ابن خالد، زید ابن بکره. خب ممکنه یه جامعی استعمال شده که در اون جامع دو تا فرد وجود داره. خب میگه هر دوی اینها رو برای من بیار، جعنی به زیدن، هر دو زید رو بیار. خب این که اشکالی نداره، استعمال در جامع چه نسبت به مرکب زی اجزا باشه اشکالی نداره، چه مربوط به مرکب زی افراد، کلی زی افراد باشه، اون هم باز اشکالی نداره. اما اینکه شما می‌فرمایید که در دو معنا رو مستقلاً اراده بکنیم، هم این معنا رو اراده بکنیم، هم اون معنا رو اراده بکنیم. اینا کلیه برای یک جامعی نداشته باشه، کلیه جامعی و نه مرکب زی اجزایی باشه، این دو قسم نباشه، این دیگه این معنا نداره که یک لفظ در این معنا استعمال بشه، در اون معنا هم استعمال بشه. ایشون آمده می‌فرماید فقط اونی که مراد این آقایون هست استقلال حکمیه، یعنی حکمش مستقل، به این معنا که وقتی شما این لفظ رو میگید و این معنا رو اراده میکنید، این یه اطاعت و معصیت مستقلی داره، اون هم یه اطاعت و یه معصیت مستقلی داره، اطاعت و معصیتشون مستقله. مثل اکرم العالم که میگیم، اکرام این عالم یه اطاعت داره، مخالفت با این عالم یه معصیت داره. با اون عالم هم اگر اطاعت کردید ثواب داره، مخالفت کردید عقاب داره. هر کدومشون از این علما مثل عامه استقراقی یه اطاعت دارن یه معصیت دارن. این معنای استقلاله، بله ما اینو قبول داریم که استعمال لفظ در دو معنا مستقلن، یعنی حکم مستقلی داره. اما این معناش این نیست که استعمال مستقله، نه، استعمال در یه معنای جامعی است که اون جامعه دارای دو تا فرده، این یه حکم مستقل داره، اونم یه حکم مستقل داره. لذا ایشون از ریشه این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو غیر معقول میدانه، یا اصلا معقول نیست این بحث. مقصود اینه، یعنی استقلال حکمی نه استقلال استعمالی. لفظ در این معنا استقلالا در این معنا استعمال بشه، استقلالا هم در اون معنا این که نمیشه، چون اگر در این معنا مستقله پس در اون دیگه نیست، اگر در اون مستقله در این نیست. منظور استقلال حکمیه. خب این اشکال رو از مثل محقق ایروانی که همه به محقق بودنش اعتراف دارند، این خیلی اشکال عجیبی است و ریشه اصلا این بحث رو ایشون منکره و میگه اصلا این بحث مثلا غیر معقوله، نباید این بحث بشه. لکن آیا واقعا این اشکال وارده به مرحوم آخوند و اصلا این بحث به علما نباید بکنن، علما نباید این بحث رو مطرح بکنن؟ جوابش این است که به نظر میرسه که این هیچ منافاتی نداره. ما فروض متعددی داریم که این فروض قابل تصویر استعمال گاهی در عام مجموعی میشه، هاولاء الاکرم هاولاء العشره، این عام مجموعی، این کسی بحثی داره؟ نه، عام مجموعیه. گاهی استعمال در عام استقراقی است، اکرم العالم، این عالم رو اکرام کن، اون عالم رو اکرام کن، اون عالم رو اکرام کن. این استعمال در عام استقراقی است، هر کدوم یک اطاعت و معصیت جدایی دارن. این ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنا این است که یه لفظ رو شما میگید و دو تا قرینه میارید و قرینه هایی که آوردید معلوم میشه که مقصود شما از این لفظ دو معنا بوده. مثل همون مثالی که ما زدیم، دی در میان بادیه دیدم شیر را، شیر رو میگید دو معنا رو اراده میکنید، منتها قرینه میارید، این را بریختم و از آن هم گریختم، لفظ بادیه و لفظ شیر دو تا معنا داره و شما هم هر دوشو اراده کردید، منتها با قرینه‌ای که در نیم بند بیت دوم آوردید روشن کردید که مقصود من از بادیه دو چیزه، مقصود من از شیر دو چیزه، این را بریختم و از آن هم گریختم. خب بریختم مربوط به بادیه کاسه است، گریختم مربوط به شیر درنده است. هر دو قرینه داره و استعمال در دو معنا شده، نعام مجموعیه در اینجا، نعام استقراقیه در اینجا، و خارج از این دو هست. یعنی یک لفظ گفته شده و دو معنا اراده شده و این دو معنا به وسیله قرائن فهمیده شده. آیا این جایز یا جایز نیست؟ مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند از محسنات کلامه، خیلی عالیه اگر کسی بتونه اینجور استعمال رو انجام بده، این جزء محسناته. و بعضی هم قائلن به این که جایز نیست و محال است و امثال اینها. پس فرمایش محقق ایروانی به نظر ما هم فرمایش درستی نیست. استعمالات فقط دو جور نیست که شما بگید یه عام مجموعیه یه عام استقراقیه. نه عام مجموعیه نه عام استقراقیه، بلکه یک لفظ است و دو معنا داره و این دو معنا به وسیله قرائن فهمیده میشه. این یک جواب که به این اشکال داده شده. جواب دیگری که ما میتونیم به فرمایش محقق ایروانی بدیم این است که گاهی انسان یه لفظ رو بخواد دوبار تکرار بکنه، باید بگه جعنی به زید ابن خالد، جعنی به زید ابن ولید. این دوتا رو میخواد، میگه جعنی به زیده، میگه زید رو بیار. اون شخصی که سامعه و وظیفه داره که زید رو بیاره، خب میگه که ما دوتا زید داریم، کدوم رو بیارم؟ یا میاد سوال میکنه یا میره هر دو رو میاره، از قرائن استفاده میکنه که هر دو رو بیاره. خب در اینجا به جای این که یک جعنی به زیدن تکرار بشه، یه مرتبه جعنی به زیدن میگه، بعد دو مرتبه بگه، بگه جعنی به زید ابن بکر، جعنی به زید ابن عمر، ولی میاد میگه جعنی به زیده. خب این به جای این که یک لفظ رو دو بار استعمال بکنه، یک بار استعمال بکنه. به جای اینکه بگه جعنی به عین جاریه و جعنی به عین باکیه، میگه جعنی به عین و قرینه میاره، برای هر دو هم قرینه میاره. در اینجا هیچ اشکالی نداره که ما یه همچین استعمالی رو انجام بدیم. پس بنابراین این بحث یه بحثی است که هم خیلی به نظر ما ساده است، هم خیلی مشکله. اما مشکله برای چی؟ برای اینکه خب اشکالات خیلی مهمی مرحوم آخوند، مرحوم ایروانی، خیلی از بزرگان اینجا اشکالات عقلی کردند و مشکلاتی رو بیان کردند. لذا فهم این اشکالات، جواب از این اشکالات خب خیلی سخت، ولی در این حال به نظر ما بحث خیلی ساده است، خیلی راحته، خیلی روشنه. و اون فرمایش مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریفه که این از محسنات کلامه و هیچ اشکالی هم نداره که لفظ در دو معنا استعمال بشه با قرائن. لذاست که ما برای اینکه باز حقیقت بحث روشن بشه و بتونیم بفهمیم که آیا این استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا جایز نیست، ناچاریم یه سری مسائلی رو بدونیم که اگر این مطالب رو بدونیم بهتر میتونیم بحث رو باز کنیم و روشن کنیم و نتیجه حق رو بیان کنیم. یکی از مطالبی که باید در اینجا ما بدونیم این است که اصولا استعمال چیه؟ استعمال معناش چیه؟ میگیم این لفظ در اون معنا استعمال شد. استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا، کمان که در رابطه با وضع میگفتیم. در اینجا دو مبنا وجود داره. یک مبنا این است که لفظ علامت برای معناست. استعمال میکنید این لفظ رو در معنا، یعنی این علامت و ذوالعلامه رو استعمال میکنید که این لفظ رو در این معنا استعمال کردید. توجه به لفظ دارید، توجه به معنا هم دارید. شما یک سخنران خوبی که باشید الفاظ قشنگی رو استفاده میکنید. یه مطلبی رو میخواد بیان بکنید با یه الفاظ زیبایی بیان میکنید. دیدید میگن این آقا خیلی خوش بیانه، اون آقا خیلی بیان بدی داره، نمیتونه درست حرف بزنه، اون آقا خیلی بیان قشنگی داره. این تفاوت بیانها برای چیه؟ برای این است که انسان یه مطالب رو میخواد بیان کنه، دو نفر هستن یه مطلب رو میخوان بیان کنن، اون با یه بیان خیلی زیبا بیان میکنه، این با یه بیان خیلی بد بیان میکنه اون مطلب رو. هر دو محتوا یک چیزه ولی بیانها متفاوته. این معناش چیه؟ معناش این است که نتیجه‌ای که از این میگیریم اینه که لفظ علامت برای معناست. یعنی این لفظ علامت برای این معناست. شما این لفظ رو میگید که اون معنا رو اراده کنید. منتها یک کسی الفاظ زیبایی رو استعمال میکنن، یک افرادی الفاظ زیبا رو استفاده نمی کنن. ولی فنا نیست. اینطور نیست که لفظ فانیه در اون معنا باشه. چرا؟ به جهتی اگر فانیه در اون معنا باشه شما اصلا به لفظ نباید توجه داشته باشید. یعنی متکلم سخنران وقتی صحبت میگه میکنه اصلا به لفظ نباید توجه داشته باشه، فقط به معنا باید توجه داشته باشه. و آیا سخنران ها، متکلمین، کسانی که صحبت میکنن آیا فقط به معنا توجه دارن یا به لفظم توجه دارن؟ به لفظم توجه دارن. یعنی هم معنایی رو در نظر میگیرن که اون معنا رو القا کنن و هم توجه میکنن که از چه الفاظی استفاده کنن که بهتر باشه، قشنگتر باشه، زیباتر باشه. شما این منبری ها رو میبینید، این سخنران ها رو میبینید چه الفاظ زیبایی رو استفاده میکنن. این به خاطر اینکه هم به لفظ توجه دارن هم به معنا توجه دارن. اما اگر گفتید لفظ فانیه در معناست و فناء محضه، در این صورت دیگه به لفظ نباید توجه باشه، الفاظ به طور اتوماتیک میاد و هیچ توجهی به الفاظ نیست، فقط توجه به معناست. این حرف مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میفرماید که الفاظ فانیه در معانی هستند، به الفاظ توجهی نیست، به معانی توجه. ولی ما میگیم نه، هم به الفاظ توجه میشه هم به معانی توجه میشه. فنا نیست. یعنی یک سخنران خوب هم معانی خوبی رو در نظر میگیره هم الفاظ زیبایی رو ادا میکنه. این الفاظ زیبایی که ادا میکنه معناش این است که این لفظ فانیه در اون معنا نیست، و الا همه یه جور صحبت میکردن، بیانها همه یه گونه بود. اینکه یکی زیبا صحبت میکنه، یکی زشت صحبت میکنه، یکی بیان خوبی داره، یکی بیان بدی داره، معناش این که فنا نیست. اگر فنا بود همه باید یه جور صحبت میکردن. به نظر ما این مقدمه اولی که در اینجا ما در صفحه 382 بیان کردیم این است که استعمال جعل اللفظ علامتا للمعناست، یعنی استعمال کردن یه لفظ به عنوان علامت برای معنا، همونطور که در وضع این مطلب رو بیان کردیم. حالا دلایل این مطلب هم در مباحث آینده مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.